بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله بعدی که مرحوم علامه در قواعد دارند این است: لو شرط الاستیلات فخرجت عقیما فلا فسخ لامکان تجدد شرطه فی الشیخوخه و عدم العلم بالعقم من دونه و جواز استناده الی. اگر شرط استیلات بکنه با زن، بگه من با تو ازدواج میکنم منوط بر این که بچه دار بشی، بعد معلوم بشه که عقیمه، زنه حق فسخ ندارد. چرا؟ برای این که معلوم نیست هیچ وقت بچه دار نشه، شاید در زمان بعدی ولو در پیری بچه دار شد و تا وقتی که این عمرش به پایان نرسه معلوم نمیشه بالاخره این عقیم بوده یا نبوده. از اون طرف امکان داره اصلا این بچه دار نشدن مستند به زوج باشه. کی گفته مستند به زوجه است؟ اما مطلبی که ایشون می‌فرماید مبتنی است بر شرایطی که در زمانهای سابق بود که علم به عقیم بودن نوعا ممکن نبود، ولی در حال حاضر امکان پذیر است. اطمینان پیدا کردن به اینکه زنی یا مردی عقیم هست یا نیست، مثلا مردو میگن این در مایه منیش اسپر مثلا نیست، این اصلا امکان ندارد که بچه دار بشه، یا زنی مثلا رحمشو اصلا در آورده، عمل کرده رحمشو در آورده، نمیتونه بچه دار بشه. بنابراین در زمان حال که امکان دارد تحصیل چنین اطمینانی، تدلیس هم در اینجا امکان تحقق دارد. زن قبل از ازدواج عمل کرده رحم و در آورده، خودش هم میدونه، مرد باهاش شرط میکنه که من به شرط این که تو عقیم نباشی و بتونی بچه دار بشی باهات ازدواج میکنم، قبول میکنه، اون تدلیسه دیگه، میداند که امکان بچه دار شدن نداره. بلکه در زمانهای سابق هم اینطور نبوده که اصلا نشه اطمینان پیدا کرد به این که زنی عقیم است. اگر یه زنی مثلا با 4 تا 5 تا مرد تا الان ازدواج کرده، همه طلاقش دادن به خاطر اینکه بچه دار نشده، در حالی که اون زنها همشون از زن، اون مردا همشون از زنهای دیگرشون بچه داشتن، خب این یک قرینه است عرفی اطمینان آور، دلالت میکند بر عقیم بودن این زن. همین مقدار کفایت میکند به عنوان یک قرینه موجب اطمینان. اما احتمالی که مرحوم علامه داده که ممکنه این زن در سن بالا ولو در پیری بچه دار بشه، اینا احتمالات عقلاییه نیست که عقلا بهش اعتنا کنند. در جایی که چنین قرائنی وجود دارد بگیم حالا شاید مثلا یه دری به تخت خورد، شاید یه معجزه‌ای شد، شاید نمیدونم یه ملکی آمد پرشو به این کشید، اینا که احتمال عقلایی نیست. بنابراین صرف این احتمالات سبب نمیشود که بگیم تدلیس در جایی که زن به واسطه یه قرائن علم داشته یا اطمینان داشته به عقیم بودن خودش و با این وجود پذیرفته شرط را، بگیم تدلیس محقق نیست. البته خب شرط تحقق تدریس این است که زن یا کسی که زن را به ازدواج مرد در آورده در حین عقد می دانسته که شرایط این است، یا خب زنم نمی دونه، خودش خبر نداره، بعد کشف می شود. تدلیس در اینجا محقق نیست، چون گفتیم در تدلیس علم حین قبول شرط لازم است، وگرنه اصلا تدلیس موضوع پیدا نمی کنه. عقیم بودن هم معناش معلومه در نزد عرف یعنی چی؟ معنای عرفی داره. عقیم یعنی کسی که امکان ندارد فرزند دار بشه، به میگن عقیم. اما صاحب جواهر فرموده المراد من العقم المشترط عدم و حملها و ان المراد من اشتراط الاستیلات ما یرجع الى صفاتها لا الى ما یرجع الى فعل الله الذی لا اختیار لأحدهما فیه فان ذلک لا یجوز اشتراطه. میگه وقتی که شرط میکنه باید یه شرطی بکنه که بر بازگشت به صفات زن داشته باشه، نه بازگشت به فعل خدا. معلوم نیست این مطلب یعنی چی؟ بازگشت به فعل خدا نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی مثلا بازگشت به که خدا اراده نکند که بچه دار بشن؟ به چه جهتی؟ به جهت اینکه زن عقیم است یا به جهت اینکه مرد عقیم است؟ به هر حال اون چیزی که از صفات خلقی زن محسوب میشه اون هم بازگشت به چی داره؟ فعل خدا. خداوند زن را این گونه خلق کرده است که عقیم بوده، اینم اشتراطش بازگشت به فعل خدا داره دیگه. این مهم نیست که بازگشت به چی پیدا بکنه، مهم این است که تدلیس صدق بکند یا نه. بله اگر شرط بکند که بچه دار مثلا زنی است، بچه دار بوده قبل، چند تا بچه داشته قبلا، از شوهر قبلی بچه داشته، این مرده هم از زنهای دیگرش بچه داره، حالا با این شرط بکنه که من میدونم تو عقیم نیستی، اما باید شرط به شرط این که خدا ما بچه هم بدهد با اینکه عقیم نیستی، چون ممکنه یک زنی عقیم هم نباشه اما از یک مردی بچه دار نشه. برخی از همسران پیغمبر از شوهرهای سابقشون بچه داشتن، مثل ام سلمه. خود پیغمبر هم که از برخی از همسرانش بچه داشت، حضرت زهرا، ابراهیم، بچه های دیگه حضرت، اما اون زنها از پیغمبر بچه دار نشد، نه به جهت اینکه عقیم بودن، خدا اراده نکرد. شاید منظور صاحب جواهر اینه از این حرف، میگه بازگشت پیدا نکند به اراده خداوند، منظورش اینه، بگه که من کاری ندارم تو عقیم هستی یا نیستی، باید فقط بچه دار بشی، خب این میشه شرط فعل. استاد
ذهنیه که اونی که بازگشت به فعل خدا پیدا میکنه توی اینجا احتمال تدلیس امکان نداره، تدلیس اونجا که خودش بالاخره میدونه که
من همین دارم عرض میکنم، میگم چرا ندارد؟ چون بازگشت به شرط فعل دارد نه شرط وصف. از این جهت مثل این که بگه من با تو ازدواج میکنم مشروط بر این که فلان کار را انجام بدهی، به تدلیس معنی نداره. تدلیس در جایی معنا دارد که شرط وصف باشد. یه وقت میگه من با تو ازدواج میکنم مشروط بر این که بچه دار بشوی، نه امکان بچه دار شدن داشته باشی یا بالفعل بچه دار بشوی، اینجا تدلیس معنا ندارد. یک وقت میگه من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه امکان بچه دار شدن را داشته باشی، یعنی تو مانعی از این جهت نداشته باشی، عقیم نباشی. دومی درش تدلیس معنا دارد، اما در اولی تدلیس معنا ندارد. شاید منظور صاحب جواهر هم همین مطلب باشه. اما آخرین مسئله ای که بله اینو که نخوندیم نه؟ بله آخرین مسئله نیست که هم بعد از این است. علامه در قواعد باز فرموده لا یرجع بالغرامه علی الغار الا بعد ان یغرم القیمه او المهر للسید لانه انما یرجع بما غرمه و کذا لو رجع الشاهدان به اتلاف مال او جنایت بعد الحکم لم یرجع المحکوم علیهما الا بعد الغرم و کذا الزامنو یرجع بعد الدفع ول المغرور مطالبت الغار به تخلیص من مطالبت المرأت او السید کما ان الزامنه یطالب المضمون عنه مضمون عنه به تخلیص. دو تا مطلب داره مرحوم علامه در اینجا. یک، در بحث غرور گفتیم مغرور حق دارد رجوع کند به غار. یه نکته ای هم سابقا گفتیم، گفتیم کی حق رجوع دارد؟ بعد از این که خسارت زیان دیده رو داد، بعدن حق داره بیاد از غار مطالبه کنه، قبل از اون حق مطالبه نداره. این فرمایش علامه همونه، همون مطلب رو داره میفرماید. میفرماید مغرور وقتی میتواند به غار رجوع کند، اول پول از جیبش در آورده داده به طرف زیان دیده، طرفی که مالش اتلاف شده، بعد از اون میتونه بیاد سراغ غار. مادامی که پولو به اون نداده، حق رجوع به غار را ندارد. خب ممکنه کسی بگه آقا وقتی که این تلف کرد مال غیر را، آیا ذمه او مشغول شد به آن غیر یا نه؟ مثلا کسی آمد غذای زید و گذاشت جلوی من، گفت بفرمایید بخورید، منم خوردم به گمان این که غذای خود این طرفه، در حالی که غذایی که بوده زید بوده. به مجرد این که من اینو خوردم و تلف کردم، آیا الان ذمه‌ام مشغول به زید هست یا نیست؟ بله. لازم نیست زید به من رجوع بکنه تا ذمه من مشغول بشه. من اتلف، میگه به مجرد این که تلف صورت گرفت، ذمه چیست؟ مشغوله. خب چرا الان که ذمه‌ام مشغوله چرا نتونم رجوع کنم به غار و مطالبه کنم آن چیزی را که سبب اشتغال ذمه من شده؟ پاسخش اینه، مراجعه مغرور به غار برای چیست؟ برای جبران خسارت. مجرد اشتغال ذمه عرفاً خسارت بهش صدق نمی کند، خصوصا اگر این کسی که ذمه‌اش مشغول شده قصد جبران نداشته باشه، بگه بله من مال زید رو تلف کردم، گردنم کلفته، یه قرونم بهش نمیده، ذمه‌اش مشغوله نمیخواد بده. اینجا نمیگه کسی که این الان خسارتی متوجه شد، خسارت متوقف بر چیست؟ متوقف بر اعطاء مال است. خسارت مالی، خسارت مالی متوقف بر این است که از مال او چیزی کم بشود. مجرد اشتغال ذمه خسارت بر آن صدق نمی کند، فلذا نمی تواند به مجرد تلف کردن مال غیر بیاد یقه غار رو بگیره. اول باید خسارت اونو جبران کنه، بعدم بیاد یقه غار رو بگیره. اما در ذیل کلام علامه فرمود اگر زیان دیده آمد بالفعل مطالبه کرد، اون زیدی که قضاشو این طرف خورده اومد یقشو گره گفت یالا پول منو بده. در این صورت حق داره دست زیدو بگیره برداره بره پیش قار بگه آقای قار پول اینو بده، اومده پولشو از من میخواد، پولشو بده. علامه فرمود در صورت مطالبه امکان پذیر است. صاحب جواهر در اینجا یه مطلبی گفته در توجیه این حرف، بعد اشکال گرفته، میفرماید لعله لکونه لیس رجوعا. یعنی چی؟ میگه شاید وجه این که علامه گفته قار مغرور در این صورت حق مطالبه از قار را دارد برای اینکه اینجا صدق رجوع نمی کند، فقط مطالبه است. رجوع کی صدق می کند؟ وقتی که خودش بره سراغش بگه بده. در جایی که زیان دیده آمده و از او مطالبه می کنه و این به قار میگه پول او رو بده، این رجوع مغرور به قار نیست. بعد میگه لکن لا یخلو من نظر، یالا فرض کن رجوع هم صدق نکند، اما این اشکال داره. لعدم دلیل على استحقاق هذه المطالبه قبل الدفع، قبل از این که مغرور پول زیان دیده رو بده، به چه دلیلی شما میگید حق داره بیاد مطالبه کنه و از قار پول رو بگیره بده به زیان دیده؟ دلیل میخواد، چنین دلیلی نداریم. اما ظاهرا وجه مدعای علامه اینی نیست که مرحوم صاحب جواهر میگه، همان رجوعه. اما چرا در اینجا رجوع امکان پذیره؟ عرض کردیم رجوع بر اساس قاعده غرور مشروط به چیست؟ مشروط بر این که مغرور خسارتی متوجهش بشه. این خسارت هم گفتیم کیه؟ وقتی که پولی از جیبش در بیاره و خسارت زیان دیده رو بده. مجرد شغل ذمه خسارت به حساب نمیاد. اما اگر اون زیان دیده آمد یقه مغرور رو گرفت و مطالبه بالفعل کرد، گفت یالا پول منو بده، عرف در اینجا مغرور را در حکم کی میبینه؟ در حکم کسی که خسارت الان متوجهش هست. میگه لازم نیست همین الان از جیبش پول رو در بیاره بده تا بشه خسارت دیده. همین که طرف داره مطالبه میکنه، ازش اصرار داره پول منو بده، همین مقدار کفایت میکند برای این که به این بگیم خسارت دیده. فلذا لازم نیست دست بکنه تو جیبش در بیاره به او بده بعد بره از غار بگیره. میتونه بره سراغ غار بگه آقا شما به من خسارت زدی، بیا پولشو بده. و این فرمایش مرحوم علامه هم ظاهرا فرمایش قابل قبولی است و قابل التزام، عرفی هم هست، عقلا هم میپذیرن. چون عرض کردیم دلیل اصلی قاعده غرور همون بنای عقلاست. عقلا در این موارد میپذیرند که اگر مغرور مورد مطالبه بالفعل واقع شد، میگن لازم نیست دست بکنه تو جیبش، پول اونو بده بعد بره از غار بگیره. همین مطالبه بالفعل کفایت میکند که بتونه بره از غار خسارت رو دریافت کنه. فلذا اگر مغرور پولی ندارد، البته عرض کردیم خود زیان دیده مستقیم نمیتونه به قار رجوع بکنه ها، اینو سابقا هم گفتیم، چون قار طرف مغروره نه طرف زیان دیده. این زیان دیده خودش نمیتونه مستقیم بره سراغ قار. اما میتونه بیاد یقه مغرور رو بگیره از باب این که این تلف کرده مالشو، مباشره در اتلاف این بوده، یقه اینو میگیره. حالا مغرور اگر پولی ندارد، اگر این حرف علامه رو نگیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که زیان دیده از مغرور مطالبه میکنه، مغرورم که مؤثره پول نداره بده، اونم که حق نداره بره یخه قارو بگیره. چرا؟ چون اول باید بده پول زیان دیده رو، بعد بره بگیره، قبلش حق گرفتن یخه قار رو نداره. پس هیچ. اما اگر حرف علامه رو پذیرفتیم نتیجهش این میشه، این میگه من پول ندارم، بیا بریم از قار بگیرم به تحویل بدم. میاد سراغ قار، پول رو از اون میگیره، تحویل زیان دیده میده. عرف هم اینو میپذیره. در این شرایط عرف، یعنی در زمانی که مطالبه بالفعل واقع بشه از مغرور، عرف اونو در حکم کسی میبیند که خسارت الان متوجهش شده، در شرف اعطاء مال است. حالا اما از این که پول دارد یا ندارد، اما در موقعیتی قرار گرفته که دیگه مهلتی ندارد، در موقعیتی واقع شده که از اون مال و همین الان بالفعل میخوان. این موقعیت وقتی واقع شد، عرف میگه این در حکم کسی است که خسارت متوجه او شده است. نه، به زیان دیده ربطی نداره. و بله، زیان دیده میتونه به این رجوع کنه، اما تو از پول از کجا آوردی به اون چه؟
از کجا آوردی؟ یه مطلب که دستشو بگیره به من
شما؟ نه، دستشو بگیره که حالا من به عنوان مثال گفتم دستشو بگیره، من که نمیگه بسته بندیش کنه برداره بر اونجا. بله، اون ممکنه بگه من نمیام، اما لازم نیست دستشو بگیره، تلفن برم داره زنگ میزنه میگه آقا اینقدر پول بریز به حساب. عرض شود که بنابراین فرمایش مرحوم علامه فرمایش متی نیست و قابل التزام. اما آخرین مسئله‌ای که در بحث تدلیس باقی مانده که اینم مطرح بکنیم دیگه، انشاءالله اگر عمری باشد از این بحث خارج بشیم، از مکر و خدعه و اینها انشاءالله خودمونو نجات بدیم بریم سراغ مهور. این مسئله ای که مرحوم علامه مطرح کرده، که البته قبل از علامه هم مطرح شده، این مسئله رو مرحوم محقق در شرایع اگر یادتون باشه قبل از بحث متعه در بحث کفاعت اونجا مطرح کرد، اینجا مطرح نکرده در بحث تدلیس. حالا میگم در ضمن بحث چرا، قبلا هم گفتیم البته بچه شد. الله می فرماید لون تسب الى قبیلت فبان من غیرها اعلا او ادون فالاقرب انه لا فسخ و کذا المرأة. اگر مرد منتسب به یه قبیله ای شد، منتسب شد یعنی چی؟ یعنی شرط وجود ندارد، عقد مبنی بر این انتساب واقع نشده، فقط یه وصفی بوده، یه وصفی ذکر شده برای مرد، مثلا گفتن آقا سیده فرزن، یا نمیدونم قرشی است، یا فلان است، حالا هرچی، مجرد وصفه اما شرط نیست. بعد معلوم شد که از اون قبیله نیست، از یه قبیله دیگه است، حالا اون قبیله دیگه چیز اعلاست یا ادون، فرقی نمی کنه. اقرب این است که حق فسخ نیست. زنم همینطور. نعم لو شرط احدهما علی الاخر نسبا فظهر من غیره کان له الفسخ لمخالفت الشرط و کذا لو شرط بیازن او سوادن او جمالن. اگر شرط بشود، حالا چه مرد شرط کنه چه زن، که طرف مقابل نسب خاصی داشته باشه. مثلا زن شرط بکنه که شوهر من باید حتما سید باشه، یا زن مرد شرط بکنه زن من حتما باید سیده باشه و عکس و موارد دیگر. اگر معلوم بشه که فاقد این وصف است، حق فسخ است. چرا؟ میفرماید لمخالفت شرط نه لتدلیس. اگه مخالفت شرط باشد معنیش چیه؟ یعنی اگه تدلیس هم نباشد، طرف خودش هم نمیدانسته، فکر میکرده سیده، بعد معلوم شده که اشتباه کرده بوده، سید نبوده، میگه بازم حق فسخ هست طبق حرف علامه، چون مخالفت شرطه، تدلیس نیست. و همینطور شرطای دیگه، شرط بکنه که نمیدونم سفید باشه یا سیاه باشه یا خوشگل باشه، عرض شود که این مسئله از مسائلی است که اختلاف نظر درش زیاده. اگر مردی آمد با زنی ازدواج کرد، خودش رو منتسب کرد به قبیله ای خاص، بعد معلوم شد که مال اون قبیله نیست، برخی از اصحاب گفتن عقد باطله، نه اینکه حق فسخ است، اصلا عقد باطله، شرط شده باشد یا نشده باشد مجرد وصف باشد. شیخ در نهایه می فرماید و اذن تما رجل الى قبیلت بعینها و تزوج فوجد الى خلاف ذلک ابتلت تزویج. شرط نداره تو کلامشا اذن تما. علامه این مطلب رو به ابن جنید هم نسبت داده. ابن براج هم در مهذب داره قد رویه ان الرجل اذا ادعى انه من قبیله معینه ادعى، شرط نداریم ما، و عقد له یا عقد له على امراه الا انه من تلك القبيله، الا البته اینجا شرط اومد توش، ثم ظهر انه من غيرها ان عقده فاسدون. به نحو روایت آورد. برخی دیگر گفتند که عقد فاسد نیست، اما اگر شرط شده باشد حق فسخ دارد. ابن ادریس در سرائر فرموده قد رویه ان الرجل اذا انتسب الى قبیله فخرج من غیرها سواء کان ارزل منها او اعلا منها یکون للمرأه الخيار فی فسخ النكاح والازهر انه لا يفسخ بذلك النكاح و شیخنا ابو جعفر و ان کان قد اورد ذلک و ذکره فی نهایته فعلا جهت الایراد لاخبار الاحاد. ایراد یعنی بیان کردن، نه اشکال ها، اینجا من اشکال نیست، یعنی بیان کردن اخبار ها، چون نهایه رو میگن شیخ بر اساس متون روایات نوشته. لل اعتقاد لصحتها، این فتواش نبوده، ول عمل بها فانه رجع فی مبسوطه و بین ان ذلک روایه، که حالا کلام مبسوط رو هم میرسه، الا ان هذا و ان لم یکن عیبا فانه یرد به لانه تدلیس فرددناه من حیث تدلیس بالاشتراط لا من حیث انه عیب یرد به من غیر اشتراط. از حرف ابن ادریس در اینجا چی معلوم میشه؟ اینکه ایشون اخبار تدلیس رو ازش چی فهمیده؟ عموم فهمیده، مختص به موارد منصوصه نمیداند. میگه هر جا شرطی بشود و تدلیسی محقق بشود از اون جهت حق فسخ هست. پس ایشون هم جزء کسانیه که تدلیس رو عام میداند، فقط مربوط موارد منصوصه در روایات نمیداند. فاما به مجرد العقد دون تقدم شرط فلا یرد به نکاح فهذا الفرق بین عیب الخلقه و بین التدلیس. عیب اگر باشد شرط نمیخواد، اگر از اون عیوب مصرحون به باشد شرط نمیخواد، مجرد وجود عیب حق فسخ میاد. اما اگر تدلیس شد چی میخواد؟ بخواد تدلیس بشه چی میخواد؟ شرط میخواد. اینم کلام ابن ادریس. اما ظاهر کلام ابن حمزه هم همین مطلبیه که از ابن ادریس گذشت. البته علامه در مختلف فرموده که ابن حمزه موافق است با قول شیخ در نهایه، اما ظاهر کلام ایشون در وسیله اینطور نیست، ظاهرش موافقت با همین حرف ابن ادریسه که قائل به حق فسخ در صورت تدلیس. اما شیخ در مبسوط یه تفصیلی در مسئله داده که حالا انشالله جلسه بعد بیان کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.